دارن برای پاراف مدیران بذارین، چی میشه هامش مدیران بذارین. آره اون اونا خیلی استاندارد لازم داره،
نیاز داره.
آره یعنی از طریق این لوازم تحریر چه چیزهایی نوشته میشه. 600 میلیون تومان به خودم مثلا هدیه بدین، اون این هامش ها یه دفعه غیر استاندارد میشه. خب
یه موضوع دیگه هم رو نوشت افسار داریم که اون رو حالا در واقع عرض میکنم خدمتون، ولی خب در واقع رو تو مرحله کار کارشناسی، اونم کاغذهای کتابای درسیه.
آها این
کاغذهای کتاب
و دفترها،
دفتر در واقع اون چیزی که فعلا دولت
دفترها تازگیات ورق میزنی پاره میشه.
بله دفتر هم همینطوره، ولی فعلا کاغذ کتاب درسی، چون اینم دقیقا همینه، شما 9 ماه از سال دائم داری باش کار میکنی، دائم داری استفاده میکنی. اگر مثلا فرض کنید ماده مضر پس بده و اینو در محدوده استنشاق دانش آموز معمولا، یعنی استنشاقش میکنه.
آره. این اون خیلی به نظر من از خودکار مداد مهمتره.
حالا در واقع رو اهمیتش
مداد خودکاره نهایتا یه جوهری پس میده، اون سلامتیش یه ذره بیشتر.
بله سلامتی دقیقاً، اون رو سلامتی.
اونو چیکار می‌خوایم بکنیم؟
اون رو هم می‌خوایم اجباری کنیم چون اصلا استاندارد داریم براش. تمام اینها توی برنامه
اون که دیگه کار خودتونه که.
بله چون یعنی اصلا اتفاق دولتیه.
آره هم کل قصه دولتیه دیگه. دقیقاً. یعنی گیر مردم و اینا رو نداری.
نه. اتفاقا تو خیلی راحت تری.
وزارت آموزش پرورش باید بگید اونم به اون شرکت چاپ و توزیع کتب درسی میگه و کار جمع میشه، بعد اونا میگن پول نداریم. بعد آموزش پرورش به برنامه بودجه میگه پول نداریم، بعد برنامه بودجه میگه که فلان بودجه نداریم براش، کارم اینجوری پیش میره.
پول نداریم که دلیل نمیشه که مردم خلاصه ایمنیشون به
چرا الان فعلا دلیل میشه، حالا تا بعدا ببینیم که چجوری میشه. بچه‌ها من خسته شدم، بریم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، از رادیو تهران خدمت شما هستیم و نقطه جوش رو داریم تقدیم شما میکنیم. آقای میثم شکوری، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران همراه ما هستن. بدون اغراق بگم، میدونید دیگه منو میشناسید، کلن سیستم هم تعریف کردن نیست، نمیدونم چرا، یعنی اگه یکی بگه از خودت هم تعریف کن، بدیای خودمو میگم، ولی جدی دارم کیف میکنم از گفتگوی دوباره با آقای میثم شکوری دوسته. به خاطر اینکه حرفایی که میزنن حداقل این شکلی نیستش که یه کاری نکنن بگن که ما اون کار رو کردیم، یا یه نتیجه نده بگن اون نتیجه رو میده. مثلا سیستم اینجوری نیستش که ما ببینیم که یه اتفاقی نمیفته، بعد اساتید بیان بگن که اتفاق افتاده و داره میفته و اینها. از این چیزا زیاد دیدیم، آقای شکوری حداقل این شکلی نیستن و همین موضوع یه ذره به من کیف میده گفتگو کردن باهاشون. مخلصیم آقای شکوری. همه این تعریف ها رو کردم تا بگم که اما استاندارد در کشورمون هنوز پای حرف قبلیم هستم و 20-30% بیشتر جواب نداده. یعنی ما 60-70% قصه های مختلفی که در زندگیمون باهاش طرفیم رو داریم حس میکنیم که استاندارد نیست و شاید یکی از اونا مبلمان خونمون باشه. دیدین دیگه بچه ها، میشینی دفعه پنجم میشینی احساس میکنی که مثلا رو مبل خونه ما هم بزرگت نشستی، یعنی جدی همچین حالی بهت دست میده. چه بازیه، این استاندارد نیست اصلا، میری آفتابا چکوری جان نمیری، این دلاوران میری یا نمیری، لاکچریاش که دیگه سمت سعادت آباد و شهر غرب و ایناست، اونا دیگه بکش خودشو 4 ماه.
خب دیگه در واقع اون بخش اول فرمایشتون که 20-30%، حالا بازم عرض میکنم رو درصد خود آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی این در مثال موضوعش این بود، موضوع اصلیش اینه که شاید در واقع ما نزدیک نکرده بودیم خودمون رو به زندگی مردم. آفره. و همونی که عرض کردم اون که همین الان داری بابتش پول میدی، نه آجر.
آفرین.
یعنی الان اون چیزی که پول میدی مهمه. اگر این اتفاق بیفته، فهمش شما دقیقاً درسته. رو مبلمان هم دقیقاً همین اتفاق میفته. هممون هم استفاده میکنیم. حالا قدیم نیست که بگیم دیگه مبلمان مثلا یه چیز کالای لوکس بوده. نه، الان کالایی که تقریبا همه تو خونه داریم.
آره.
و استفاده میکنیم ازش. روی مبلمان یه بررسی کردیم. تو دو تا بخشش میخوایم شروع بکنیم کارمون رو. یکی همین که شما میفهمید. میری روش میشینی، بعد از یه مدت کیفیتش و اون اسفنجش از دست میده.
آره.
و یکم پارچه. خود پارچه رو مبلی هم دقیقا همین اتفاق واسش میفته. حالا رو سازهش، رو اون در واقع سازه، حالا استیلش به قول معروف چوبی، یا حالا
ما گیرم اتفاقا سازه است، چون تازگی ها میوارم دیگه تو این جعبه چوبی ها نمیذارن دیگه، دیدی که میذارن تو جعبه پلاستیکی و اینا، بچه های ذره به مشکل خوردن. سازه هم فکر کنم با همون پلاستیکی ها میبندن.
خب ببینید، الان همین الان از اول صحبت امروزمون چند تا موضوع رو عرض کردم خدمتتون. ما نمیتونیم یه دفعه وارد همه اینا بشیم، مجبوریم گام به گام. فکر میکنم ما شروع کارمون با اسفنج.
خب
اسفنج یه در واقع عامل، در واقع یه محصولیه که دیده نمیشه ولی اثر اصلی رو مبلمان داره. شما از در واقع مبلمان خودرو بگیر تا مبلمان خانگی و مبلمان اداری، همه اون اسفنج رو داخل خودش داره. یعنی اون اسفنج پلیورتان که در واقع شروع میکنه به یه فرایندی، داره گاز تولید میکنه، شروع میکنه پف کردن و اون رو استفاده میکنیم ما به عنوان محل نشیمن.
خب
اون داخل همه جا هست، داخل آره. همه مبلمان هست. این هم محدوده بوده.
خب گیرینه چکوری جان، وقتی که میرید مبل رو بخری، چون من دو سه سال پیش درگیرش بودم دارم میگم، یه چی نشونت میده، اونی که میاد تو خونت یه چی دیگه است. به شما یه استاندارد هم اتوالا اون یه چی اولیه رو نشون میدن تا اون یه چی دومیه.
خب الان شما وقتی این استاندارد رو نداری از کسی نمیتونی شکایت کنی. وقتی دانسیته مناسبی نداره اون اسفنج، حتی اون اسفنجی که دیدی با اون اسفنجی که آوردن در خونه شما یکی نیست، از کسی نمیتونی شکایت کنی. میگه نه همونه.
آره.
ولی وقتی شما یه استاندارد داری میگی نه، مثلا فرض کن دانسیته اسفنجی که میخوای استفاده کنی برای مصارف خانگی فلان قدره، این تو استاندارد است، نمیتونی کمتر از این استفاده کنی. شما بری اونجا وقتی آوردن جلو خونتون میتونی اینو آزمون بکنی و بگی
نمونه رو دستگاهی نداره.
بله بله نمونه داره.
هممون یه دستگاه اسفنج سنج بگیریم.
اسفنج سنج
بچه کنار فشار سنج و قند سنج و اینا، یه دستگاه اسفنج سنج هم لطفا سفارش بدین داشته باشیم خونمون، از یکی دو سال دیگه لازمون میشه. هر جا رفتیم مبل دیدیم اینو
آزمایشگاهی هست برای این کار. خب میبرین میدین آزمون میکنه و حرفتون دیگه حرف منطقی و حرف دادگاه پسنده، چون شما میگی این خارج از استانداردشه، خارج از رنج استاندارد اجباریشه. ولی الان اینو ند.
بعد ببینم، یعنی شما میرید سراغ تک به تک این تولید کننده ها، چون تا دلتون بخواد، حالا اونا زیر پلن، اینا کارگاه تایبار.
بله بله.
اینا رو چجوری کار میخواد میکنه؟
یه نکته مهم،
صنفشون هم که کلن، یعنی این اتحادیه اصنافشون هم کلن طرف ما نیست، طرف اوناست.
خب اصلا
کارش اینه که طرف
اصناف وظیفه‌اش یه جوری، ببینید جزء قانون اصناف اینه که خود صنف باید به محض اجباری شدن بره دنبال این که اینا رو بهشون اعلام بکنه. اتفاقی که تا الان نمیافتاده، الان ما داریم نامه‌نگاری میکنیم و پیگیری میکنیم که این اتفاق باید بیفته. این اتفاق، حالا یه چیز بگم که خود شما هم قطعا اینو میتونید سرگذاری کنید، تو فروشگاه اینترنتی همین الان تو فروشگاه اینترنتی شما از کجا میتونید مطمئن بشید که فلان محصول، فلان کالایی که دارن میدن استاندارد هست یا نه؟ هیچ. از کجا میتونید؟ هیچ. در صورتی که اصلا وظیفه هست که نشان استاندارد بیاد، کد 10 رقمی بیاد، شماره پیامک 1517 بیاد، صنف باید یه جوری در واقع ثابت بکنه که این جنسش تقلبی نیست. اگر استاندارد اجباری داره، نداشتن استاندارد اجباری یعنی تقلب، جزء تقلب حساب میشه و در واقع این کارا داره انجام میشه، باید هم انجام بشه. ولی نکته اینه، ما داریم روی پارچه رو مبلی و روی اسفنج این در واقع اجباری کردن، این کمک رو میکنه که هر چی خارج از اون رنج باشه قابلیت شکایت داره، قابلیت گزارش به خود ما داره، پیگیری ما از صنف رو داره. ما این کار رو مبل میخوایم شروع بکنیم، ولی هنوز سراغ در واقع اون سازه نرفتیم، چون اونو گذاشتیم کام بعدی. این عاملیه که فعلا باش میخوایم شروع بکنیم.
باش، ولی سازه مهمتر.
سازه مهمه، بله مهم نبود. اصلا کل مبلمان در واقع سازه هست که داره
پارچه شهر چقدر که خوب باشه یه دوبار بشینی روش ها وسط بشکنه پارچه رو باید بذاریدم در دیگه.
خب ما بررسی خودمون نشون میده که این اتفاق کمتر از دست دادن جنس اسفنج میده.
دلت نخواد، من همین دو سه سال پیش که میگم درگیر این قصه بودم، مبل یعنی صندلی میز نهارخوری گرفتم. خب. تو دومین دوره همیمون دوتاش دلتون نخواد کلن از هم پاشید
شکست.
آره الان دیگه گذاشتیم یه گوشه بر موزه بابر کن.
آره باشیم، شما خلاصه چقدر سختی کشیدی توی زمین
های کار. من خیلی زمین سخت بوده
غیر فلزی
بابر کن. من همه الان که دارم میام اینجا 9 تا از این لوله های خون دادم اومدم، ببین چه زندگی سختی دارم. آزمایشگاه بچه ها یه روز یکی رو دعوت کنیم. آزمایش دادم 1,960,000 تومان. چند تا یارا نمیشه؟ در من 20-25 تا. آره یه آزمایش دادم 9 تا از این لوله ها خون ازم گرفتن 1,960,000 تومان با بیمه. اینم مد نظر داشته باشید. آقای شکوری میگن خونمو کردن تو شیشه. نه بابا. آقای شکوری یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم که شاید بد نباشه که یه ذره دقیق تر بهش توجه کنیم. الان هممون به هر نحوی به نوعی داریم نسبت به لوازم آرایشی یک در حقیقت ارتباطی برقرار میکنیم. حالا خانم ها به یه نوع، آقایون به نوع دیگه، چه میدونم یکی برای موهاش استفاده میکنه. بالاخره هر اتفاق این شکلی در یک دوره ای دوباره لوازم آرایشی از بیرون کشور وارد میشد. ما گیر اینو داشتیم که اینا نمیدونم استاندارد نیست و از فلان ماده تولید میشه و نزنید و اصلا قصه داره و از اینجور حرف. گفتیم خب پس داخلی شد یعنی در حقیقت تولید بکنیم. داخلی من حداقل ندیدم راستشو بخواین کسی بگه من دارم لوازم چیز استفاده میکنم، آرایش داخلی استفاده میکنم. عرض به خدمت شریفت، من ندیدم واقعا کسی برند ایرانی استفاده بکنه. داریم نداریم استاندارد نیست، قصه چیه اصلا؟ چیکار میخوایم بکنیم برای استاندارد شدن لوازم آرایشی؟
بله لوازم آرایشی هم جز دردای بزرگ ماست که باید ببینید. لوازم آرایشی هم واردات داره، هم قاچاق داره، هم تولید داخل داره و سراغش هم نرفته بودیم متاسفانه. و وقتی سراغش نرفتیم یعنی چی؟ یعنی حتی تو وارداتش هم سخت نگرفتیم. در صورتی که ما نمیخوایم حتما خود لوازم آرایشی رو به صورت خاص بررسی کنیم، یه دیدگاه اینه که ببینیم ما از لحاظ ایمنی و سلامت برامون مهمه این قضیه. چون ببینید این هم مستقیم با پوست طرف حسابه.
بله.
مستقیم داره به پوست در واقع با پوست یا مو یا خلاصه با بدن انسان طرف، به همون خاطر شدیداً روی سلامت مؤثر. الان کاری که میخوایم انجام بدیم حداقل تو بعضی از زمینه‌های لوازم آرایشی همین کار رو شروع بکنیم، چون این هم دقیقاً انواع داره. دقیقاً نمیتونیم مثل قبلی که عرض کردم نمیتونیم همه رو با هم شروع بکنیم، باید گام به گام شروع بکنیم. این شروع کردن استاندارد اجباری این کمک رو به ما میکنه که تو وارداتش هم همین اتفاق بیفته. مثلا حداقل فلزات سنگینش چک بشه، فلز سنگین نداشته باشه، فلز سنگین سرطان زاست، مثلا سرب داشته باشه داخلش.
واو خب... ما تو لوازم آرایشی سرب هست؟
بله بله بله. میتونه
بگین بدن به این 206 هایی که سربشو برمیدارن چپ میکنن.
خب در واقع هم این سرطان زاست، اصلا فلز سنگین سرطان زاست. ما بیایم در واقع با دیدگاه ایمنیمون چک بکنیم لوازم آرایشی رو و مثلا چند تا عاملی که عاملای مهمه رو بررسی بکنیم، اونایی که عامل مهمی هن و استانداردش رو اجباری بکنیم. الان ما میخواییم همین کار رو بکنیم.
درست.
باز هم میخواییم با لوازم آرایشی با حداقل چند تا مثل رنگ مو، احتمالا با رژ لب و یکی دوتا دیگه شاید اتکلون، هنوز در واقع این هم در واقع چیز نشده، نهایی نشده، اینها رو میخوایم شروع بکنیم.
به اتکلون اصلا دردم چیز شد الان دوباره، اون دوستمون پیغام میده که چرا انقدر واسه طرفت میمونه حرف میزنه. اتکلون 12 میلیون تومان، چه خبرتونه؟
بعد اتکلون 12 میلیونی که شما نمیدونی واقعی هست یعنی.
آره.
شما نمیدونی کیفیت مناسب داره یا نه، اینش بده.
اصلا استاندارد نه استاندارد توش معلوم رعایت شده اینش.
دقیقاً.
چه اتکلون ایرانی چرا مثلا 4 میلیون تومان مال اون آقای بازیگره؟ خب
ما همین، ما در واقع اون چیزی که برای ما مهمه اطمینان از کیفیت، مطمئن بشیم که کیفیتش کیفیت مناسبیه، حد اقل ها رو داره، چون استاندارد توی دیدگاه اینه که حد اقل کیفیته، چون میتونی بالاتر باشی ولی از این دیگه پایین تر نیا، این حد اقلیه که برای زندگی مردم لازمه.
آره
ما این حد اقل ها رو
ایجاد خیلی هم با سلامتی واقعا طرفه ها، یعنی به نظرم از لباسه بیشتره.
بله
یکی میزنه به چشمشمش،
اصلا هم نمیتونی بگی مثلا مخصوص خانوم هاست فقط، نه
آره گفتم آقایون هم مثلا آره.
همه دارن استفاده میکنن.
آره الان بعضی از آقایون رو میبینیم بیشتر از خانوم ها استفاده
میکنن. آره.
آقای میثم شکوری مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران مهمان ما در نقطه جوش این هفته هستن. نقطه جوش این هفته بیشتر چیز شد، یعنی شبیه چیزایی شده که با هم دیگه نشستیم درد دل میکنیم، ولی خب اشکال نداره، یعنی به اون هفته هایی که مهمانامون یه دفعه جیغ و داد میکردن میخواستن منو بزنن در، ولی به نظر من از این بیشتر اطلاعات کسب میکنیم. بریم و برگردیم. شکوری، نهضت ملی مسکن را افتاده، مثل همون مسکن مهریه که در یه دوره‌ای را افتاده بود و هنوزم بعضیا نگرفتنش. اون موقع یادمه یه گفتگویی کردم، اون موقع بیشتر روزنامه نگار بودم، یه گفتگویی کردم با یه کارشناسی و واقعا با سند و مدرک به من ثابت کرد، گفت پی این خونه ها به اندازه لازم نیست، یعنی خونه احتمالا در 12 طبقه است، پیش باید N متر باشه، یادم نیست ولی N متر نیست، مثلا N منهای Y متره. یه ذره که گذشت قیافه اون خونه ها رو نگاه کردم دیدم نه واقعا مثل این که این شکلیه، یعنی آپارتمانه 4-5 سال ازش میگذشت شبیه آپارتمانه 40-50 ساله بود، حالا توشو دیگه خدا میدونه. الان این طرح ملی نهضت ملی مسکن رو داریم، تقریبا شبیه همون هم هست، کاری میکنید شما؟
ما ببینید، ما دفعه قبلی هم خدمتتون عرض کردم، ما به محض اینکه استاندارد رو بتونیم اجباری کنیم میتونیم وارد بشیم.
الان پس ورودی به این
الان ورودی نداریم، ولی ما استانداردی که ابتدای صحبت راجع بهش صحبت میکردیم راجع به ساختمون تو 4 بخشه. یکیش همین مهندسی پیه، ژئوتکنیک و مهندسی پی، دومی سازه، سومی معماری و انرژی، و چهارمی تأسیسات. ما تو این 4 بخش میخواییم وارد بشیم و این 4 بخش یک ساختمان رو استاندارد کنیم یا در واقع اطمینان از کیفیتش پیدا بکنیم.
خب
الان تو این مرحله ایم که در واقع داریم چارچوبش آماده میکنیم. این چارچوب که آماده بشه اتفاقا علاقمندیم که با مسکن ملی شروع بکنیم، چون مسکن ملی میخواد گسترش پیدا بکنه تو کل کشور و استفاده بشه و طرف حسابمون هم اتفاقا دولتیه و میتونیم در واقع اعمال بکنیم این کار رو. ولی فرمایشتون کاملا درسته، یعنی باید تو این 4 حداقل تو این 4 بخش که یکیش همون که شما فرمودین تو مهندسی پی حتما باید اون استانداردها رعایت بشه. استانداردها هم اینطوری نیست که نوشته نشده باشه، همین الان تو مقررات ملی ساختمان داره نوشته شده و استفاده میشه، اجرا نمیشه، بعضن بهش بها داده نمیشه. ولی اگر دقیقاً همین اتفاقی که صحبت کردیم، معمار یا در واقع سازنده بدونه که در نهایت یه نفر میاد اینا رو چک میکنه،
این هر اون دغدغه بود برام واقعا نهضت ملی مسکن که ببینم این اتفاق میفته یا نه، امیدوارم هر چه سریعتر این قصه به یه سرانجام برسه. صنایع غیر فلزی و ساختمان اینترنت جزش نمیشه بچه‌ها؟ شما میگوسین میشه؟
نه ما
نمیشه. حالا من خدا همه رو گفته آره دیگه، این یه دونه رو حالا ازش صرف شما صرف نظر کنید. من عذرخواهی میکنم خانم گلک، واقعا تلاش میکنیم و دوستان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبتی بکنیم انشالله. بزرگواران یه بارم آورده بودیمشون توی برنامه، زحمت کشیده بودن، آره اومده بودن من خدا، ولی خبر نداشت کلا از چیزی، یعنی رئیس بود خبر نداشت. حالا بگذر آقای شکری، خیلی از شما ممنونم بابت تشریف فرماییتون، تشریف فرمایی دوبارتون، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان. یه روزی با اون رفیقتون که حوزش حوزه خودروه تو رو خدا صحبت کنید، ایشون بیان چون کار دارم باهاشون. آره با شما مهربونم، نامهربونی ها رو میذارم برای ایشون، یه صحبتی باش بکنید، یه لابی بکنید. خلاصه شما راحت ترین تو جلسات شورای مدیران و اینا که هستین، این پسر خوبی هستش محمد حسین هاشمی، دعوت میکنه ازت بری سر برمش. آقا دستوری داشته باشید،
سلامت باشین.
خیلی ممنونم،
خیلی متشکر بابت دعوت دوباره بنده. امیدوارم که این صحبتایی که شده همه نتایج واقعیش به سرعت تو زندگی مردم دیده بشه
بیشن.
و مردم این رو حس بکنن که در واقع روحیه جدیدی که تو سازمان ملی استاندارد تزریق شده قصد اتلاف وقت نداره، واقعا میخواد تا جایی که میتونه نظارتشو دقیق و جدی اعمال بکنه.
درست، خیلی ممنونم. مدیر کل نظارت برای اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران آقای میثم شکوری، ببخشید اذیتتون میکنیم،
یه وقتی لطف میکنید.
آره مراقب خودتون خیلی زیاد باشید، ان شاءالله برف بعدی که اومد دوباره خدمتتون
هستیم. سلامت باشید،
مخلصیم. بریم و برگردیم، دو تا نکته بگم و تمام. چون شما محرم اسرار ما هستید در نقطه جوش مردم، میخوام یه نکته رو بگم و بعدش به خدای بزرگ بسپارمتون. جهاد تبیین نکته اصلی یکی از مهمترین فرمایشات مقام معظم رهبری در یک سال گذشته بود. این که مسئول باید پاسخگو باشه، من در صحبت‌های مقام معظم رهبری بارها و بارها شنیدم. ایشون عبارت مسئول رو به کار بردن و گفتن مسئول کسی است که مورد سوال قرار میگیرد و به خاطر همین نامش مسئول است. نقل به مضمون دارم میکنم، اما راستشو بخواید ما توی نقطه جوش یک گیر و گرفتی داریم. گیر و گرفته چیه؟ چند وقتیه که به هر مدیری زنگ میزنیم میگیم که آقا ما قراره که درباره مسائل و مشکلات و انتقاداتی که به سازمان شما مرتبط هست باهاتون صحبت بکنیم، کلن نیست و نابود میشن، یعنی پشت سر هم جلسه دار میشن، یعنی پشت سر هم مأموریت دار میشن، گاهن سردرد میگیرن، گاهن یه اتفاقی براشون میفته، تو راه میمونن، یه ماجراهای این شکلی. حالا اینی که گفتم تو راه میمونن، منظورم مهمانی که امروز خدمتشون بودیم آقای شکوری نیست، واقعا من خدا یه بار داشت میمد تو راه مونده بود. این اتفاقه رو خواستم با شما در میون بذارم، شاید یه روزی هم یه مسئولی بشنوه و بدونه که اگر که شما داری حقوق آنچنانی میگیری برای مسئولیتی که داری، یکی از جنبه‌های ضروری کاریت پاسخ به رسان است. امیدوارم که یه مقداری بیشتر درباره ضرورت‌های کاریمون آگاه باشیم. دم شما گرم که ما رو شنیدید، امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید، بچسبه بهتون، خدا نگهدار.
متشکریم از اینکه برنامه‌های رادیو تهران رو دنبال می‌کنید با بخش دوم البته، و اگر ما رو از گیرنده خودروتون دریافت می‌کنین، جمعه شما به خیر و نیکی در کنار خانواده.
یکی بشنو دلمون، زور هیچ کسی نمیرسه به همون. یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون. یکی بشه دلمون، مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیامون. یکی بشه دلمون، حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من. کوش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده. خدا تا باهات قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا باهات حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات ایران رویات اون بالا حاجات، خدا تا باهات سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش قشنگ، خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ. امیدت پایه اما میبنده،
خوب شنونده شب شما به خیر باشه هر جایی که صدای ما را از صدای پایتخت دریافت میکنین. در خدمت شما هستیم. همکاران من بسیار بسیار در مورد مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن اون با شما دوستان خوب شنونده صحبت کردن و شما هم بسیار شنیدید. اما میخوام خدمتون بگم تقریبا فصل سرما رو پشت سر گذاشتیم، ولی باز هم باید رعایت بکنیم که دمای رفاه در فصل زمستان 20 درجه است و اگر بیشتر از اون باشه حتما در مصرف انرژی ما زیاده روی کردیم. فصل سرد میتونیم فضاهای سربسته رو با لباس گرم تر بکنیم، نه اینکه مصرف انرژی رو ببریم بالا. در خدمت شما هستیم و میگم باز هم با استفاده از پرده ضخیم هم میتونیم از هدر رفت انرژی حتما جلوگیری بکنیم. اما سرویس های دوره‌ای مثل تنظیم موتورخونه و استفاده از شیرهای ترموستاتیک مصرف گاز رو به میزان خیلی زیاد کاهش میده. حالا که از مصرف انرژی با شما صحبت کردیم، میخوام در رابطه با آنفلانزا هم با شما صحبت بکنم که این بیماری خیلی زود سرایت میکنه و افراد مبتلا به بیماری آنفلانزا میتونن از یک روز قبل از شروع علائم تا 5 و الی 7 روز بعد از اون سایر افراد رو آلوده بکنن. کودکان به مدت طولانی تری میتونن ویروس رو منتشر بکنن. پس تقاضا میکنیم بین واکسن‌های ایرانی و غیر ایرانی هیچ تفاوتی قائل نشید و 2 هفته هم بعد از دریافت واکسن مطمئن باشید که ایمنی ایجاد میشه. اما سلام میکنیم به همکارانمون در واحد اطلاعات و اخبار رادیو و منتظر هستیم تازه ترین خبرها رو از همکارانمون شنونده باشیم. خیلی هم متشکرم از شما دوستان خوب شنونده‌ای که همچنان با بخش دوم همراه ما هستید.
ساعت 20 اینجا تهران است.